وقتی در سال 1033 تخطیب علت عدم آمادگی و نقاهت در مسابقات توکیو به مقام چهارم رسید، ساواک و دیگر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم شاه علناً نارضایتی خود را از تخطی در بین مردم نشان دادن و در بین مردم اینو اشاعه دادن. ولی برخلاف انتظار رژیم، هنگام ورود تخطی به ایران، مردم آنچنان استقبالی از قهرمان شکست خورده خود به عمل آوردن که نظیرش تا آن زمان و شاید هم از اون زمان تا کنون دیده نشده است. در سالهای 1344 1346 دو سال آخر زندگی تختی، هر سه رژیم شاه بیشتر به تختی بی‌حرمتی کرد و زخم زبان زد محبوبیت او بیشتر و بیشتر گشت. هر سه بیشتر او را تحت فشار قرار دادند، از مقام مربیگیریش انداختند، حقوق و مزایاش را قطع کردند و سرانجام مانع از ورودش به استادیوم های ورزشی شدند. نسبت مردم از رژیم شاه نیز به همان اندازه فزونی گرفت و در جریان زمستان سال 1336 ساواک طی تبلیغاتی وانمود کرد که مرگ تختی در 16 دی ماه همان سال به علت خودکشی بوده است. مردم که نسبت به ادعای رژیم ایمان مظنون بودند این دفعه تصمیم گرفتند که نفرت خود را از حکومت به صورت شرکت وسیع در مراسم ختم تختی بروز دهند. شرکت و تظاهرات نیم میلیونی مردم در ختم تختی در سال 1336 واقعا در تاریخ ایران بی سابقه بوده. در این مراسمی که ما متوجه میشیم که در روز ختم تختی صمد بهرنگی، بیژن بدرنی، شکرالله پاکنژاد، حسن ضیاء ظریفی، غلام حسین صدیقی و ده‌ها روشنفکر دیگر که بعدها در تاریخ معاصر مبارزات مردم ایران صاحب نام و منزلتی گشتن، نقش‌های مهمی ایفا کردند. در مراسم روز هفتم تختی دانشجویان همراه با هزاران دانشجوی دیگه که از اقسام خود کشور خود را به تهران رسانیده بودند، در حالی که عکس تختی را با عنوان جان پهلوان بر سر چوب کوبیده بودند، به طرف گورستان به راه افتادند. انبوه بیکران مردم نیز دوباره به صف دانشجویان پیوستند. از میدان شوش تا گورستان جمعیت موج می‌زد. نزدیک به 700 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند و دانشجویانی که رهبری دانشجویان رو داشتن و در این راهپیمایی در این مراسم شرکت کردن، به نهلهای مختلف فکری اون زمان تعلق داشتن و صرفاً به یک سازمان سیاسی یا به یک قد فکری تعلق نداشتن، بلکه اینها انسان‌هایی بودند ضد امپریالیست و طرفدار دموکراسی و ضد رژیم شاهنشاهی. در هر حال جریان مراسم ختم و تظاهرات روز هفتم تختی در تهران منجر به تظاهرات متعددی در دانشگاه‌های مختلف ایران گشت. در جریان این تظاهرات نزدیک به 50 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران از جمله بیژن بدرنی و حسن ظریفی بازداشت شدند و تعداد زیادی نیز از حق تحصیل در دانشگاه‌های ایران، مخصوصاً در دانشگاه تهران و در دانشگاه تبریز، از حق تحصیل محروم گشتند. و ما می‌دونیم که در این جریانات به ویژه در رابطه با شهر تبریز و دانشگاه تبریز، صمد بهرنگ نقش بزرگی در بسیج دانشجویان و آوردن اونا از تبریز به تهران و شرکت در مراسم ختم تختی نقش بزرگی داشته. اینی که دانشجویان امروز با پژوهش گزارشی که در این مسائل انجام میدن علاقه پیدا میکنن، نه فقط شخصیت ها را میشناسن، تختی رو میشناسن، بلکه همین شناسایی از تختی باعث میشه که اینها به بلند پروازی های خودشون بیشتر و بیشتر شدت ببخشن. این که مقام تمام این انسان های بزرگی که اسطوره هستن به نظر من در تاریخ مبارزاتی مردم ایران، این روز چه ما از خارج کمک بکنیم چه نکنیم، مثل اینکه در داخل ایران خیلی خیلی دانشجویان میدن پژوهش میکنن در راجع به نه فقط مسائل داخل ایران بلکه راجع به مسائل خارج ایران هم مطالعات بسیار بسیار جالب توجهی انجام میدن که خودمون یک روز ما باید بشینیم بحث بکنیم که این دانشجویان جوان در داخل ایران به خاطر وجود وبلاگ ها و به خاطر وجود اینترنت موفق شدن که اطلاعات زیادی که برای من واقعا تعجب آور بود ولی قابل فهم، آدم میفهمه که چرا این اتفاقات میفته، دیدم که دانشجویان راجع به کشورهای مثل ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، کوبا اخیراً خیلی مطالعه کردن. یعنی اطلاعاتی که دانشجویان زبان در داخل ایران مخصوصا زبانان سوسیالیست داخل ایران در دانشگاه های تهران راجع به کشورهای آمریکای لاتین دارن و واژه ها و ترم هایی که راجع به کشورهای لاتین آمریکا به کار میبرن جداً تعجب آور و بی اندازه برای من مسرت بخشه میبینم. و این البته به این معنی نیست که ما به اینها کمک نمیکنیم، ولی دقیقا نشون میده که حتی اگر ما کمکی نکنیم که خیلی به اینها کمک میکنیم به طور غیر مستقیم، ولی جوانان در ایران موفقیت های زیادی پیدا کردن از تکنولوژی جدید، از اینترنت، از سایت های مختلف و مخصوصا از طریق وبلاگ نویسی اصلا بی انداز شاکار کردن. آه. یعنی کارهایی انجام میدن و مقالاتی می نویسن که بی اندازه قابل خواندن و قابل مداقه و تفحص راجبون ها آدم رو برمی انگیزه که بریم بیشتر بکنیم راجب نوشته های این جوانان و از این جوانان حتی یاد بگیریم.
کاملا امیدواریم که جوانان عزیز ایران و این سرمایه های ملی هرچه بیشتر بپردازن به تاریخ و بررسی های تاریخی کشورمون، حقایق و وقایع رو به دست بیارن، نه تاریخی رو که سعی میکنن تحریف کنن و بهشون تحمیل کنن.
بله، مخصوصا خیلی علاقه دارم که از این موقعیت استفاده بکنن، چون نقش روز ورزش و جهان پهلوان تختی من راجع به دانشجویان کاملا دیگه متوجه شدم که چقدر این مراسم از طرف توده های مردم، از طرف بازاری ها، دانشگاهی ها و خانواده ها باعث شده که این زبانان بیشتر دارن راجع به تختی مطالعه بکنن. اینو بگم که من که نزدیک به 4 سال قبل اطلاع پیدا کرده بودم که وبلاگ نویسی بین ایرانیان مخصوصا زبانان ایرانی خیلی خیلی رواج پیدا کرده و حتی بعضی جاها میبینن که میگن که ایرانی ها در وبلاگ نویسی اگر در درجه اول و دوم قرار نباشن در درجه سوم قرار گرفتن در جهان. یعنی اول زبانان چینی هستن در چین، چون خوب تعداد مردم چین بالای 1 میلیارد نفره، مشخصا 1,300,000,000 جمعیت دارن، خب اون مسلما اونها باید وبلاگ نویسای بیشتری داشته باشن. ولی ایران با 70 و چند میلیون جمعیت دیدم که در وبلاگ نویسی خیلی خیلی پیشی گرفتن. تصور کردن که خب وبلاگ نویسی، چون ما در آمریکا میبینیم وبلاگ نویسای عموما وبلاگ های خودشون رو در خدمت همون تفنن و تفریح اونا قرار میدن، یعنی در بهترین شکلش در بدترین شکلش هم به پورنوگرافی و سیکس و نزیز میکنن. ولی بعدا متوجه شدم که نه، تفاوت بزرگ وبلاگ نویسی مثلا بین دانشجویان زبانان ایرانی با زبانان کشورهای مرکز مثل آمریکا و کانادا فقط در تعدادش نیست که تعجب آوره، محتواشه. یعنی اکثر وبلاگ نویس های ایرانی که جوان هستن، همینشون جوانان هستن، تقریبا میشه گفت که 90% وبلاگ نویس های ایران زبانان ایران هستن که سنشون بالای 30 نیست. پایید قواعدشون من گرفتم معدل شد 22.
بله.
اکثر این وبلاگ نویس ها اصلا تفننی و تفریحی به مسئله وبلاگ نگاه نمی کنند. وبلاگ یک محمل یا یک وسیله، حتی میشه گفت یه نهادیه جزو رسانه ها، که کاملا زبانان به صورت بسیار بسیار سالم و مثبت از وجود این تکنولوژی استفاده می کنند و اطلاعات وسیع رو به طور مستقل راجع به تمام کشورها دریافت می کنند. یعنی اطلاعاتی که امروز زبانان ایرانی راجع به کشورهای آفریقا دارن، مثل کشور کانگو، جریاناتی که در سودان میگذره، اینها اصلا بختاوره. یعنی آدم رو به تعجب میاندازه که چقدر زبانان علاقه دارن که از این محمل فقط برای تفریح، برای تفنن استفاده نکنن، بلکه کاملا به بخشی از زیست سیاسی و زندگی اجتماعی زبانان تبدیل شده.
بله کاملا. امیدواریم هرچه بیشتر جوانانمون به کار تحقیق و بررسی های صحیح و اصولی بپردازن.
بله.
جا پارسا بینا، متاسفانه این که در ذهنیت اجتماعی که هم خودمونم خیلی شاهدیشم هستیم به شدت، وقتی که یه غلط رو در ذهنها جاری میکنن، راه میاندازن، بعد عواملشون و وسایل تبلیغاتی و موضوعاشون هم سعی میکنن که اون مطلب رو اونطور که میخوان تقویت کنن، بعد کم کم این میشه قسمتی از باور آدم ها، بعد دیگه شایعات رو، این شایعه رو که خواستن جا میفته و دیگه تبدیل به باور شده. حالا چقدر هم طول میکشه که انسان، آدمای صادق و شریف جامعه تلاش کنن بگن بابا این چیزی که شما آموختید غلط است، یا اون خبری رو که به شما دادن دروغ است، و این که تا ذهنت بخوان تمیز کنن و پاک کنن چقدر وقت میبره. اینو فریبکارا خوب میدونن. در مورد این قتل تختی هم به نقل از یکی از این دوستان، مقاله‌ای که در مجله سپید و سیاه در اون زمان نوشته شده بوده پس از قتل تختی، اون خبرنگار می نویسه که آخرین باری که با هم به گفتگو نشستیم 3 یا 4 سال پیش بود. او را به حرف کشیدم آنقدر که دیگر نتوانست تحمل کند. با اندوهی که هرگز در اون ندیده بودم زمزمه کرد که او را به اردو راه نمی دهند و او را از تشک بیرون انداختند، حتی تماشای مسابقات را برای او ممنوع کردند. او ماهی دورمانده از آبی را میمانست که بر روی ماسه های ساحل داشت جان میکند و به هوا میجست. او بدون تشک چگونه میتوانست زندگی بکند؟ گفتم داداش خیلی عجیبه، تو خودت چی فکر میکنی؟ کی این دستور رو داده؟ گفت آخر رفته بودم به مسابقه کشتی تماشا بکنم، همین که چشم مردم به من افتاد یهو منو خجالت دادن، مسابقه را ول کردند و هی گفتن تختی تختی. بعدش اونا بدشون اومد، دستور دادن دیگر به سالن راه هم ندهند. نویسنده نمی نویسد اونها چی هستند؟ آیا جز شاه و برادرش غلام رضا که در آن محل حضور داشته کسان دیگری هم بودند؟ که من خودم شاهد هم این صحنه بودم و یک صحنه دیگر، یکیش برای المپیک 1964 بود در استادیوم، اون موقع سریا و حالا شیرودی یا اسم دیگری روش گذاشتن، و یکم همین مطلبی که این خبرنگار بهش اشاره میکنه در استادیوم 3000 نفری شمال پارک شهر. بعد در همون روزهای آغازین مرگ تختی، وقتی زمزمه خودکشی تختی بر سر زبونهای بعضی افتاده بود، جلال آل احمد سخت به همچین شایعاتی تاخت و با اشاره به جمعیت نیم میلیونی هواداران تختی در مراسم هفته او نوشت: از آن جماعت هیچ کس حتی برای یک لحظه به احتمال خودکشی فکر نمی کرد. آخر جهان پهلوان باشی و در بودن خودت جبران کرده باشی نبودن را، آن وقت خودکشی؟ او پوریای ولی نبود، او هیچ نبود، او خودش بود. بگذار دیگران را به نام او و با حضور او بسنجیم. او مبنا و معنای آزادگی و بزرگی است. بعد در مورد این قطع باز هم همونطور که اشاره شد، تختی محبوب ترین چهره ملت ایران بود. این محبوب ترین چهره ملت، این قهرمان عضو جبهه ملی بود، افتخار شاگردی و پیروی از راه مصدق داشت، همون جبهه ملی و مصدقی که دربار خائن و مزدورانش، کاشانی و یارانش، بازماندگانشون امروز در حکومت با آمریکا و انگلیس اون کودتای ننگین رو کرده بودند. این جبهه ملی مغضوب و دشمن اصلی نظام شاهنشاهی. بعد این حالا این رژیم چطوری میتونست تحمل کنه؟ یکی از محبوب ترین قهرمانانش عضو این جبهه هم هست و همه هم میدونن، نامش هم به راحتی میبردند و میبرند. در اینجا یک نکته لازم، امیدواریم این عزیزان جوان ما هر وقت فرصتی هست در آینده بیشتر در مورد چهره سیاسی تختی بررسی کنند، نه فقط چهره ورزش، چون به واقع یک وجه دیگه تختی چهره سیاسی شه که خیلی هم مهمتر و محکمتر شده بود چهره قهرمانیش. درست حالا چجوری میخوان اینو تأمل کنن؟ بعدم این نظام و دربار دیگه، اون سازمان اطلاعاتیش خیلی مجربتر شده بودن، خیلی با تجربه تر در کشتار و سروه نیز کردن بودن. به این جهت هم سعی میکنن که پهلوان مردم رو بی سر صدا از بین ببرن که کمتر مورد شک و تردید قرار بگیره. یک نکته مهم هم که بعد از انقلاب افشا شد این بود که در پرونده تختی هیچ ورقی نبود، یعنی هیچ برگه‌ای، پروندهش پوشش خالی خالیه. بعد اینکه حالا جنایتکار و جنایت پیشه چقدر هم وحشت از مردم که مجبور اون رو بین ببره حتی هیچی نجره، بعد هم اینکه محل جنایت و خودکشی تختی به قول حاکمین اینه که در یک هتل گران قیمت، حالا نمیتونست بره در یک هتل ارزان قیمت، و بعد هم اینکه این هتل نیمیش به اسم اداره جغرافیایی ارتش بوده که بعدها معلوم شد این اداره جغرافیایی ارتش نبوده، اداره ساواک بوده. و بعد شایعاتی که تو ذهن مردم میفته چقدر خوبه که دقیق‌تر بررسی کنیم اون چیزایی رو که میگن، حتما نپذیریم. واقعا هیچ وقت دشمن به انسان راست نخواهد گفت.
در تاریخ ایران تمام این قهرمانان، تمام این شخصیت ها که چه در زمان پهلوی ها چه در زمان رژیم جمهوری اسلامی از بین رفتن، خب هر دو رژیم چون اساسا ماهیتا ارتجاعی بودن، خب موفق شدن که یک روایت بقایت ارتجاعی از درگذشت این انسان ها بدن. همون زمان حیدر عموری تا میرسه به جریانات کشتار معروف 67 و خاوران،
بله، تا همین امروز،
بله. ببینید، چون من اینو فراموش کردم بگم که این زمانان تحت تاثیر مراسم خاوران هم قرار گرفتن، یعنی زمانان تحت تاثیر تمام این مراسم قرار میگیرن، بعدم میرن مطلع میکنن ببینن که تختی چگونه آدمی بوده، چه سیغی بوده در جنبش مردم مبارزاتی مردم ایران.